خطاب اومده اما نمیدونیم خطاب اشاره هستش از این حیث که مردد هست که شبه موضوعیه شکل نمیگیره، شبه حکمیه فقط شکل میگیره. از این که اومده قول سوم فرق بین شبه
و از این حیث صحبت نمی کنه، میگه اون شبه. ببین مثلا فرض کنید شارع همون وقتی حاضر مرعه مثلا فرض کنید نمیداند قسم خورده است به وقتی حاضر، آبا اگه مردد بشه میگه قسم خورده است به وقتی حاضر مرعه، یا اینکه خدمت شما هر شود قسم خورده است به ترک وقتی حاضر مرعه، یا قسم خورده است به ترک مثلا شرب حاضر مایه نجس. بعد حال نمیده این مایه نجسه یا اون زن حلاله، والا شماش موضوعی است دیگه.
این خطاب که میگه خطاب
اشاره مورد نیست؟ نه، خطاب اشاره مردد بینم خطابه ایده، این درست؟ حالا منشه شبهه من، این منشه شبهه من میتونه موضوع باشه میتونه حکمی. اشاره یه خطاب داره که نجس رو نخور، یه خطاب هم داره قسمی که خوردی باید بهش عمل کنی. من نمیدونم قسم به ترک وقتی حاضر مرعه خوردم یا اینکه حاضر مایه نجس هست، لذا نمیدونم متعلق خطاب الف قرار میگیرم یا متعلق خطاب ب. ولی منشأ شک من امر موضوعیه. اونی که شما میگی یه چیز دیگه داره میگی، میگه اگر نمیدانم شارع مثلا گفته نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا حکمی است. فرد موضوعیش اینه، شارع خطاب اجتناب از نجس داره، شارع خطاب وجوب عمل به حلف هم داره، مطمئن من نمیدانم حاضر مایه نجسون یا قسم خوردم به ترک وقتی حاضر مرعه. درسته؟ این منشأ شبهه منه، لذا میشه موضوعی. معلوم شد؟
کامل نه.
کجاشو نفهمیدی؟
خب میگم کسی که الان چرا
ما این مثال خودش شیخ توضیح میده الان اشکال چی میشه؟ علم نابه نجاس ده حاضر مایه او حرمت حاضر مرعه.
من خودم اینجور فهمیدم که یعنی یک وقتی مثلا خطاب از ما شک داریم که خطاب از جانب شارع اومده که مثلا آیا اندلیزا حرامون اندلیزا نجسون مثلا، یا اینکه اومده مثلا حالا یک مرعه خاصی که این مرعه
نه 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 این نیست، شارع خطاب اجتناب از نبیذ رو کلا گفته ما شک نداریم، خطاب لزوم عمل بر طبق قسمت رو هم کلا گفته، منتها شک شما اینه که نمیدونی حاضر مایه نبیزون ام مثلا من اهل فعلا ترک وقتی حاضر میرم مثلا فیلیلت الاربعا مثلا که کراهت هم داره در شب چهارشنبه مثلا مثلا این تردید از اینجاست، منشأ شک میشه امور خارجی میشه شبه موضوعی.
این از اون حکم مشخص بود
شاره دوتا حکم مثلا قضیه حقیقیه گفته اما کدوم منو گرفته اینو نمیدونم، به خاطر امر خارجی نمیدونم. اونجور که شما تفسیر میکنی همش میشه حکمیه، اون حالا حکمیش. ببین دو تا مثال زد اولش، و امکانت المخالفه به خطاب المردد. مثال اولش اذا علمنا به نجاست حاضر مایه او حرمت حاضر مرعه، این شما موضوعیه بود. علمنا به وجوب دائن در رویت الهال او وجوب صلات نذکرم، این شما حکمیه بود. اون تصمیه شما تو مثال دوم میاد که نمیدونم شارع این در رویت الهال دواره واجب کرده یا صلات نذکر نبیره واجب کرده، این تو حکمیشه. مثال اول هم که موضوعیه بود، خطاب شارع معلومه من نمیدونم مثلا کدام خطابه.
بعد
اون
موقع نمیشه این ایراد رو به قاعده قول سوم گرفت که همون دلیل و معناتی که داشته توی خطاب مردد شما میگی که باید تفاهم قائل شد، حالا شما باید توی اون خطاب تفصیلی هم همین حرف رو بزنید، چرا اونجا این حرف رو نمیزنید توی مرتبه؟
ولی خب ما اینو از اون بر میگیم، به همون دلیلی که در خطاب تفصیلی گفتیم مخالفت لازم جایز نیست چون معصیت میشود و وقتی معصیت شد نمیشود که شارع اینجا به شما اجازه ارتکاب اصل عملی بدهد، درسته؟ به همون دلیل اینجا هم نمیشود بدهد، عکس این از اینجا هم باید قلب عدم جواز بشید. روشنه؟
بله.
که اشکال شیخ هم همه دیگه. خب سلامات بفرستید. بفرد
مثل یه سال از قدیما این که شیخ سمیان اون موضوعی قد علم موضوعی تاریخی رو بنابر همون جزء الا جزء الموضوع نمیدانن که علم جزء الموضوع باشه، چه تفاوتی میکنه با تاریخی؟
تفاوتش در اینه که امکان تصرف شارع در قطع موضوع تاریخی وجود دارد و در تاریخی وجود دارد.
همین فرق داره.
گفتم بهتون قناه آشتیانی میگه ما در درس از شیخ پرسیدیم، خب اگر در قطع موضوع تاریخی هم تمام ادب همون واقعه، پس چرا اصلا موضوعش که از اول تاریخی میمونه؟ خب برای اینکه امکان تصرف شارع راش چی باشه؟ مفتوح باشه.
چون کسی حقی برای تصرف
شارع باشه،
کارایی
میکنه،
قطع موضوعی
هست که بتونه تصرف کنه. مثل مثلا آره دی کلو وشتا باید تایه تبعیل کنه خیط لعبی از من خیط الاسفر، که بعد میاد تو تبیان تصرف میکنه، میگه تبیان فجر صادق میخوام، تبیان فجر کاذب نمیخوام، تصرف داره میکنه.
یه سوال
دارم
بفرمایید. اونجایی که کلام مؤسسه بهرامی توضیح میدادین، چون یه ظهوری میدید که این ظهور اینه که قطع موضوعیه، بعد شیخ با این مخالفت میکنه؟
نه مخالفت نکرد، شیخ هم میگه موضوعیه، میگه موضوع تاریخیه.
ایشون میگه موضوعیه وسیله، شیخ میگه قطع موضوعیه تاریخیه. یه بار علت اون میدید
یه نفر بگه چرا شیخ گفت موضوع تاریخیه؟ اینا دیگه مال اینجا نیست، مال جلد دوه، ولی حالا کامل شده به بحث گفتیم. کی میخواد بگه؟ این محدث بهرانی با روایت ما علمتم انه قولنا فعلزمو، گفت پس موضوع در الزام ذات و شی نیست، علمه، علم عقص شده، موضوعیه. بعدم گفت موضوعی وصفیه، بعدم گفت با اون به عینه قید خورده به تفصیلی، در نتیجه میشه فقط موافقت، اطاعت میشه موافقت تفصیل با خطاب معلوم به تفصیل. خب بعد شیخ هر دوشو رد کرد، هم معلومش رد کردم به تفصیلشو، تو معلومش چجوری رد کرد؟ ما علم تو من نه اون قانونا رو با این موضوعی طریقیه نه موضوعی وصفی. چرا موضوعی طریقیه؟
کسرت استعمال
خب دیگه خب پس بلدی بس میپرس؟
نه
کسرت استعمال منشأ ظهور دیگه، یعنی کسرت استعمال داره ظهور ساز دیگه.
درسته کسرت استعمال ظهور سازه، لیکن اینجا همین اخذ علم به عنوان که شارع براش اهمیت داشته، اینجا شما متوجه شدید اخذ علم به عنوان که شارع براش اهمیت داشته، چون فهمید که اینا میگن که شارع وقتی علم رو اخذ کرده این براش اهمیت داشته دیگه، فرضاً اینجا قطع
موضوع دو تا چهار تا خودت رو با خود وا بکن، مثلا حل کن بعد اشکال بپرس. اینا حرفایی که ما گفتیم شما تو نهار گوش دادید، دلیل اینا چی بوده؟ کسرت استعمال. دلیل اونا چی بوده؟ گفتن اصل در قیود موضوعیت، چون اگر آش مهم نبود می آورد. بعدم الان اول جلسه هم ایشون پرسید، گفتم که این که آورده دلیل نمی شود که براش موضوعیت داشته، چون می خواسته راه رو برای امکان تصرفش چیکار کنه؟ باز بذاره. ببینی این که سلامات ایسی ببین مطلب یه بار میگم مثلا بعد. ببین شیخ اومد گفت این محدث بهرانی گفت این علمتون که تو دلیل عقصده بس باید موضوعی وقتی باشه، چون منوش این برای چی داشته؟ موضوعی هم داشته. شیخ قبلا گفت اول جلسه همیشون پرسید، گفتن این که علم رو در موضوع عقص کرده دلیل نمیشه این براش موضوعیت داشته، شاید عقص کرده چون میخواسته راه رو برای امکان تصرف خودش باز بذاره. پس آوردن علم در موضوع دلیل موضوعیت نیست، آورده که بتونه امکان تصرف داشته، چون اگر نمی آورد طریقی قرار میداد دیگه امکان طریقی محض قرار میداد دیگه امکان تصرف چی؟ نداشت. از قول استدلال محدث اینجا پرید. اما حالا خب باشه استدلال محدث قرار، از شما شیخ چرا میگی موضوعی طریقیست؟ میگه به خاطر اینکه کثرت استعمال داره در طریقیت، کثرت استعمال منشأ ظهور میشه، بنابراین علم میشه موضوعی طریقی. اصلا نیاد ظهور در طریقیته، بیاد ظهور در موضوعی طریقی، حملش بر موضوعی وصفی قرینه میخواد. اول جلسه ایشون پرسید که اگر علم براش موضوعیت نداشته پس چرا تو دلیل آورده؟ گفتم به خاطر اینکه راه رو برای امکان تصرف خودش چی؟ باز بذاره. بنابراین آوردن لزوما نشون دهنده موضوعیت داشتن نیست. خب نقد
استدلال،
نقد استدلال که نمیشه بگیم، نقد استدلال
قول سوم
تفسیر در شبهات موضوعیه، تفسیر بین شبهات موضوعیه و حکمیه در کتاب معلوم به نجوم. اینا بودن تفسیر دادن،
گفتن که چون در شبهات موضوعی اصول میان موضوع حکم رو از بین بگید میبرن، درسته اصول میان موضوع حکم رو از بین میبرن، ولی در اینجا در حکمی اصول با خود حکم منافات پیدا. اینجا شیخ یه حرفی میزنه که قبل فقط تو شبه حکمیه گفته بود، تو موضوعیه بگید نگفته بود، ولی تو موضوعیه این حرف درسته. اون این که یه وقت از ما دلیلی، یه وقت از ما میگیم آقا ما دلیلی و لزوم تبعیت مولا نداریم، خب دلیل نداریم، اما اگر ما دلیلی بر موضوع لزوم تبعیت داشتیم اینجا بیایم اصول رو جاری کنیم، ولی اصول موضوعی، این اجرای اصول با همون دلیل منافات پیدا میکنه و لذا قابل قبول است. ها چه شبه موضوعی باشه چه شبهه بگید. اینو قبلا فقط تو حکمیه گفته بود، یادتونه تو قبلا تو حکمیه گفت که عمده مطلب اینه که ما دلیلی نداریم و خب مخالفت التزامیه حکمیه، ولی اگه ما دلیلی بر مخالفت التزامیه میداشتیم حالا میبریم اصول رو جاری میکردیم، خود همین میشد مخالفت با اون دلیل، اسیان اون دلیل. حالا میاد توی اینجا ما هم میگه اصلا مخالفت عملیه است، دیگه دلیل هم داریم، از جنت المطیعین العقاب للعاصین، خب بعد العقاب للعاصین رو داریم. شما اگر اصول رو بیای جاری بکنی، حالا چه موضوعیه چه حکمیه فرق نمی کنه، اصول رو بیای جاری کنی مخالفت کرده ای با اون العقاب للعاصین، چون اینجا شما بالاخره اسیان کردی، مطلوب مولا را زمین گذاشتی، لذا قابل قبول نیست. پس نقد شیخ اینه، میگه اگر ما دلیلی بر لزوم تبعیت حکم واقعی و عدم جواز اسیان آن نداشتیم، همانند مخالفت انتظامیه غیر عملیه که بحث قبلی بود، این استدلال وجیه بود، ولی ما دلایل فراوانی بر لزوم تبعیت حکم واقعی و عدم جواز اسیان یا بگو مخالفت عملیه قطعیه با حکم واقعی داریم، لذا اگر بخواهیم اصول را جاری کنیم این اصول، اجرای این اصول با خود ادله اجرای این اصول با خود ادله لزوم تبعیت و حرمت معصیت حکم الله منافات پیدا می‌کند. مثلا اگر بخواهیم با اجرای استصحاب مثلا با اجرای استصحاب با اجرای اصالت و طهاره و اصالت الهلیه هم مایه مقابلمان را
طاهر بدانی و شربش را حلال و هم نگاه به زنی که در کنار ما است حلال بدانیم، در حالی که علم اجمالی داریم که یا موی مقابلمان نجس است و یا زن در کنارمان اجنبیه، اجرای چنین اصولی با ادله حرمت معصیت، با ادله عدم جواز معصیت حکم الله الواقعی منافات پیدا می‌کند. این جواب شیخ تنجا. پس شما اصول رو جاری میکنید تو موضوع که چکار کنید که بعد بگید شربش جایزه، نظرم جایزه. خواهید اگه این بخواد شربش جایز بشه، نظرم جایز بشه، میشه معصیت اون حکم الله واقعی که معلوم به اجمال به این دوتاست و عدله العقاب للعاصین چنین اجازه ای رو به شما بگید نمیدهد. درست شد؟
این مقتضی اجرای اصول بود،
مقتضی وجود داره.
نه بالا گفته بود،
بالا در خطاب معلوم به تفصیل گفت، حالا در خطاب معلوم به اجمال میگه. بله درسته. تا اینجا بعضی ها به این حرف جواب دادن، اشکال گفتن تا منافق و تعارض دو دلیل در صورتی است که جمع عرفی مثل حکومت و ورود و اینجور چیزها در کار نباشه. در مورد عرفی با اجرای اصل در موضوعات جایی برای ادله منافات با حکم واقعی و عدم جواز معصیت آن باقی بگید نمیمانند، نه حکومتهی علیه هم نه. فهمیدی؟ میگه وقتی من استصحاب عدم حلف کردم میگم حلفی نبوده، از اون برم میگم نجسی نبوده. خب وقتی نجس نباشه، حلفم نباشه، حرمت شرب و عدم جواز نظر هم نخواهد بود. چه جواب میده؟
پاسخ
هیچگاه اصل عملی بر دلیل اجتهادی حکومت نمی کنه، بل الامر بگید بالعکس. بنابراین ادله حرمت مخالفت عملیه میاد، ادله عدم جواز معصیت اینا نمیذاره شما اینجا چیکار کنی بگید اصل جاری کنی. سن از قابلیت جریان پیدا نمی کنه، اگه قابلیت هم داشت مبتلا به مانع بود، ولی اصلا قابلیت هم نداره. بخونیم عبارت اینجا کم سنگینه، از کنه دوباره می خونم. کن الوجه ما تقدمه، گویا دلیل کی؟ قول سوم، همین قول منصوب به صاحب جواهر که تفصیل داد بین موضوعی و حکمیه. وجه چون چیزی باشد که گذشت، من معنی ما تقدم، ما تقدم چی بود؟
اصول در موضوعات مجاری خودشون را از موضوعات ادله تکلیف خارج میکنند، ولی اصول در شبهات حکمی اینجوری نیستن. مثلا استصحاب طهارت تو مخاطب بزن میگفتیم استصحاب حلیت، استصحاب حرمت تو علم اجمالی به دفتر میت منافق، به خلاف اصول در شبهات حکمی. اصول در شبهات حکمیه منافات پیدا میکنن با خود اون حکم واقعی معلومه اجمال. درست آقا؟ وقد عرفت ضعف این وجه را، که این تفصیل درست نیست. کجا عرفت؟ دو صفحه پیش، یعنی همون بیانی که در رد مخالفت با خطاب معلومه تفصیل آوردیم که با وجود ادله حرمت معصیت شما نمیتوانی اصول جاری کنی، چون بخواید جاری کنیم چه رفع حکم اون موضوع با اون حرمت معصیت تناقض پیدا میکنی. درسته؟ جعل نخواهد شد. اونجا گفتیم یه سبه پیش و ان مرجع اخراج قد عرفت ضعف و قد عرفت ان، که اون سبه پیش گفت گفتش که لا معنی له الا رفع حکم ذالک الموضوع، خط دوم و سوم صفحه 94. درسته؟ قد عرفت اینجا میاد، قد عرفت ضعف این استدلال را و قد عرفت که مرجع اخراج موضوعی که شما انجام میدید با اصول برمیگرده به رفع حکم مترتب بر اون موضوع. شما میخوای بگید که آقا پس از آن طهارت جاری کنید تا بگید شربش حرام نیست، تو مرعم استصحاب عدم حلف بکنی تا بگی نظر بشی یا وقتیش حرام نیست، اینجوری میخوای بکنی. در نتیجه اصلی که میخوای شما در موضوع جاری بکنی فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیان با خود اون دلیل واقعی که میخواد نباید معصیت مدارو الا این که میگی این اصله، نه که در موضوع جاری میشه، الا انهو، یعنی اصل در موضوع، بگی اصل در موضوع حاکمون علی، یعنی بر کی؟ خود دلیل واقعی. الا این که بگی اصل در موضوع حاکمون بر خود دلیل واقعی لا معارضون به خود اون دلیل واقعی. درست شد؟ حاکمون لا معارضون نه، ففهم که اصل هیچ وقت حاکم بر دلیل اجتهادی نمیشه. حالا ولی اون اصل در موضوع باشه و اون دلیل اجتهادی در حکم باشه، اصل بر حکم هیچ وقت حاکم نمیشه، چون رتبهش بعد از اون.
فهم از کجا گفتیم اینجا؟ فهم شد کجا گفتیم؟
یادم نیست الان، چون جزوه رو یکی از بچه های گرفته. جزوه هاش نست کیه؟ بینیم اونجا اطفال آوردم. کسی داره؟ جزوه ما رو یکی گرفته کپی بگیره نه آورده، خدا ماشین ندارم الان.
استاد
موافق آشتیانی
چند جلد
کتاب؟ محقق آشتیانی اونا که ما داریم بحرالفواید جداست، ولی الان اومدم مثلا متن رساله چاپ کردن با حاشیه بحرالفواید یا با حاشیه اوسق، یعنی متن رساله بالاست اوسق پایین، یا مثلا یکی دیگه از متن رساله بالاست حاشیه محقق پایین،
بحرالفواید
حاشیه بحرالفواید پایین داره. اونطوری که اصلا میکنم 7-8 جلد میشه زیاد، ولی مال ما یه تک جلدی قطوره که فقط برام فقط این مطمئن رسال نداره. اونا رو
تو درس خارج میکنم یا اینکه نه؟
ببینید آقا جون، ببین استادی که میخواد درس بده اگه میخواد موفق باشه باید شاگرد رو نگاه بکنه، ببینید شاگرد چی بلده، 2-3 درجه بیارش بالا، تا یکم شاگرد میاد یکم میشه به زور بیاریش دیگه، بیشتر از اون اگه بخوای بری نمیکشه در میره، مثل بند میمونه که پاره میشه دیگه، تا یه حد میشه. بنابراین چون الان ساعت خوب خونده نمیشه عملا خارجان به اون معنا دیگه خارج نیست، لذا مثلا استادی که میاد درس میده نه اینکه بلد نیستن، آیه خویی رو میگه و مثلا شهید صد رو میگه شیخ و آخوند آیه خویی و شهید صد رو تو مثلا یه نفرم دیگه میگه و جمع‌بندی میکنه دیگه، نمیاد مثلا از حواشی رسال و حواشی کفایه و قدیم و جدید، چون هم طولانی میشه هم سنگین میشه، رایج رو میگم نه همه رو. ولی وقتی میری پلو خودشون میشینی و مثلا باشون از نزدیکان دوتایی صحبت میکنه این میبینی بلدن و خیلی هم خوب بلدن و نکات خوبی هم میگن، ولی سر درس بخوان بگن نمیگن، چون منطقی هم نیست. شما برس شاگرد فردم که استاد شدی همینه. البته خب یه وقت تو کلاس اختلاف سطحه دیگه، چاره نیست، ولی شما مثلا در یه حدی میتونی، مثلا میتونی بگی خب اینا دوتاشو همه میفهمن میکشن، این چند نفرم وادارشون میکنم به زور بکشن، این میشه. ولی شما اگه بخواید من اینا رو بلدم همه باید یاد بگیرم، نمیشه که اولی میشه اینه. ولی خب اگر سطح خوب خونده بشه، خارج جای خوندن حاشیه نیست، خارج جای نظریه پردازش. یعنی شما باید توی سطح 30-40 درصد کار انجام بشه، اصل مطالب رو میدونی، گلوگاه ها رو میدونی، بعد از اینجا به سمت این که خودت صاحب نظر بشی و متشهد بشی، باید توی خارج حرکت انجام بشه که حالا یا مجرم بشه یا لاغل قریب الاجتهاد بشه. لذا اگر سال شما نسبت به خارج های موجود بالفعل، خیلی از خارج هایی که الان هست برد نمین حاشیه رسان و کفایی بیشتر، حاشیه و کفایی بیشتر نیستن، ولی خب اگر منظور نسبت به خارج که باید باشد است، اون خارجی که باید باشد 100% بالاتر از اینه، چون مجرد نظریه پردازی که نمی کنیم. ما اینجا اون گلوگاه های بحث رو به شما منتقل میکنیم و شما رو وادار میکنیم که روی این گلوگاه ها تعمل بکنید و خارج بالاتر از اینه، بحث نظریه پردازی است دیگه. حالا اون خارجش بستگی داره. یه در قدم پیش آقای مرقی گفتم اینجوری، اینا مال دو سال پیشه، الان درس ها رو که ما میرم مثلا فایده نداره. بعد گفت منم به نمیگم بیایید درس ها، چون درس هایی که ما میگیم همینا رو میگیم و نمیتونم بیشترم بگیم. بیشترم بگیم درست میگم که اینطور مثلا برای تو چهار نفر دیگه من مثلا 100 نفر سر درس هم برای بیدم که برای شما چهار تا درس بودم، این که انتظار به جای نیست. اونتا شما کار کنید، بعد بیاید مثلا هفته یه بار دو هفته یه بار بشیم سر این موضوعات با هم صحبت بکنیم، چون خودشون بلدن. بلدن اونتا خب دیگه درس عمومی میگن که آیه تبریزی هم این اواخر موضوع درس عمومی دیگه الان فایده نداره. نه فایده نداره، مجتهد ساز نیست. ما باید کنار این درس عمومی یه چیزی جدا رو هم داشته باشیم. بر الا انهو، یعنی که قصد فعل موضوع حاکم اون این لامل کدوم نه. اینو پیدا کردین هاشیه رو؟
من
هاشیه یکی 194 بود، بعد 199 نه آوردن اصلا هاشیه. و بعد دفتر رو نگاه کنم اینم از کجاست. ولی خب این زیاد دارن این میکنم
خود این
دفتر هم اینو همراه میکنم. نه نیست همراه و دفتر قطع زن رو نگاه کنم اینم از کجاست.
استاد این دلیل اجتهادی وارده بر اصول دیگه یا بله.
حاکم ها نه، دلیل اجتهادی بر اصول عملیه شرع عقلیه وارده، بر اصول عملیه شرعیه حاکمه. مثلا دلیل اجتهادی با استصحاب میشه حکومت، کلام مثال الان اینطوریه دیگه. دلیل اجتهادی با براءت شرعیه میشه حکومت، ولی دلیل اجتهادی با براءت عقلیه میشه ورود. علتش هم اینه، حالا صحبت کردیم بذار بگم کامل بشه. علتش هم اینه که ببین فرق ورود و حکومت چیه.
الان میخوام ادعای بودنشون
ببین چهار تا داریم: تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. اگر خروج کاملا تکوینی باشه بدون عنایت تعبدی میشه چی؟ تخصص. برای که مثلا خروج زید عالم از لات و کرمز جوهان تخصص. اگر خروج وجدانی باشه به عنایت تعبد، یعنی اول یه تعبدی انجام شده ولی بعد از اون تعبد اولیه دیگه خروج به وجدانه، این میشه چی؟ ورود. باید اگر خروج کاملا تعبدی باشه، یعنی با تعبد اولیه تمام نمیشه، تعبد دومی هم لازم داره، این میشه حکومت. و اگر اصلا خروج نباشه، اخراج باشه، این میشه تخصیص. درست آقا؟ حالا وقتی که دلیل اجتهادی با اصل عملی شرعی مقابل بیسته، مثلا مثل مانحلوفی از جنت المتین و الاقاب للآسین با استصحاب، استصحاب عدم حرف مثلا مقابل بیسته، این میشه حکومت. دو تا تعبد بخدا رو میگم چرا. ولی اگر همین مثلا با یه دلیل عقلی مثل براءت عقلی قبح قابل بیان بیسته میشه ورود. حالا چرا؟ ببینید الجنت للمتین ولی اقابل الاصل خبر واحده، پس برای که حجت بشه ما به ادله حجت خبر واحد نیاز داریم، درست یا نه؟ ما بعد از این که ادله حجت خبر واحد قائم شدن دیگه بل وجدان این خبر واحد حجته، رضا بل وجدان موضوع قوه قابل بیان رو نفی کنه، بیان تو قوه قابل بیان حجت. بنابراین خروج خبر واحد نسبت به قبح قابل بیان یه تعبد بیشتر نداره و اون این تعبد است که خبر واحد چیه؟ حجته، میشه خروج وجدانی به نهاد تعبد. ازا خبر واحد ثقه بر خدمت شما عرض شود چی بود اسمش؟ اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلیه نسبتشون چی میشه؟ بگو ورود میشه، چون یه تعبد کافی، یعنی همین که خبر ثقه شد حجت، موضوع قبح قابل بیان که بلا حجته میبره. اما وقتی میگه براءت شرعیه میگه رفع ما لا یعلمون یا استصحاب، میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. خبر ثقه حجت هم که بشود یقین آور نیست به وجدان، ظن معتبر. پس با تعبد اول موضوع استصحاب یا براءت شرعی از بین نمیره، بلکه یک تعبد دومی هم لازمه که بگوید آقا جان من وقتی که زنی را معتبر کردم با او معامله علم کن. مسلک من اشاره در حجیت معاملت علم است. این تعبد دوم لازمه تا بعد ما بیایم خبر ثقه رو جای یقین آخر قرار بدیم، ولی صرف حجت خبر ثقه یقین آخر نمیاره، چون تعبد دوم میخواد نسبتش میشه چی؟ حکومت. اینو فهمیدی؟ پس این که بعضی اومده گفتن این حاکمون اینجا معنای لغوی کلمه است، معنای اصطلاح اینجا معنا داره، درست نیست، چون صحبت از اصول شرعیه بود، استصحاب بود، براءت بود و دلیل اجتهادی اصول شرعی با هم نسبت حکومت داره. بفهمیدید؟ فرقا دیگه هم داره، مثلا حکومت با توسعه در عقد الوضع و عقد الحمل انجام میشه یا تزریق اونا داره، ولی برای اصلش همین وجدانی محض، وجدانی به نهاد تعبد، تعبدی محض و اخراج بودن تخصیص. حله؟ دیگه؟ خب برگردید، اشکال نیست؟
اصل عملی
در
دلیل استفاده
نمی کنن،
اصل عملی که در
خودتون
باشه
فرق نمی کنه. اصل عملی که این معنا داره؟
چون که دلیلی نباشه،
چه دلیل یقینی چه ظن معتبر. با این توضیح دادم، خب وقتی ما ظن معتبر داریم میتونیم اصل عملی جاری کنیم؟
آخر
مصدرش یه چیز دیگه است، باشه آخرش که یکیه، شما اصل جاری میکنید که چی بشه؟
مثلا مثل این که ما اشتغال نجس داریم قطعا، ولی خب توی
این
لیوان خارجی
اصلا اولی هم من نگفتم اجتنب علی نجس بر اساس تاره حاکمه. ببین من چی توضیح دادم؟ ادله لزوم اجتناب از لزوم تبعیت حکم واقعی و ادله مخالفت با حکم واقعی که حاکمه، الجنت للمطیعین و الاقاب للعاصین، اینه که حاکمه نمیذاره شما اصول داری کنی. دقت کردی؟ چون شما میدونی عاصی مستحق عقابه و میدانی اگه شما بیایی اصل جاری کنی بگی این انا پاکه و بگی اون زن هم مثلا قسمی بهش تعلق نگرفته، شما معصیت خداوند را کرده، اینو میدانی، چون این را میدانی العقاب للعاصین اجازه میده شما چه اصول جاری کنی، اوست که حاکمه، اونه که منافات داره. برای شما توی مخالفت التزامی ما این دلیل رو نداشتیم، توی مخالفت التزامی ما دلیل نداشتیم که اگر کسی مثلا مخالفت انتظامی کرد اشکال داشته باشه، اما تو مخالفت عملیه این دلیل رو داریم، العقاب للعاصین رو داریم. زیرا تو مخالفت عملیه ما اجرای اصول رو نمیپذیریم، نه در موضوعیه نه در حکمیه، چون میشه مخالفت عملیه قطعیه با خود دلیل العقاب للعاصین. اما چون تو مخالفت انتظامی چنین دلیلی نداشتیم، اجرای اصول در موضوعات را اجازه میدادیم، در احکام به اون تقریب صاحب فصول نمیشد، ولی با تقریب دیگری میشد قائل شد. حله دیگه؟ خب این سه جا آخری که هم سخت بود بریم، حالا بریم بحث جدید. قول چهارمی که اینجا هست اینه، اگر ببینید اقوال چی بود، یه دیگه مثل محدث بهرانی گفتن جواز، بگید
مطلق.
یه دسته دیگه مثل شیخ انصاری گفتن عدم الجواز. صاحب جواز اومد بین موضوعی و حکمی تفصیل داد که گفتیم ما اینو نمیتونیم اینجا بپذیریم، چون منجر بخاطر عملی قطعیه میشه با اون ادله لزوم اجتناب از تبعیت از حکم واقعی و عدم جواز اجتنابش، همون الجنز المتین و لقابل داسه، و اونا حاکم بریم میشن دلیل اجتنابیه. قول چهارم میگه اگر همونی که اون اولش گفتم، یکی از بچه‌ها هم گفتید، اگر ما طرفین معلوم به اجمالمون از یه سن خوش، مثلا میدونیم یا اجتناب از حاضر مرعا واجب است یا اجتناب از حاضر مایه واجب است، جفتش وجوب اجتنابه یا جفتش حرمت ارتکاب باشه، اگه خلاصه جفتشون از یه سن خوشه، اینجا ما نمیتونیم مرتکب بشیم. اما اگر از دو سن خوشه، یا این واجبه یا اون حرامه، اینجا ما میتونیم مرتکب بشیم. پس تفصیل داده بین اونجایی که دو خطاب معلوم به اجمال ما هر دو از یک سن باشن، مثلا هر دو وجوبی باشن یا هر دو تحریمی باشن، اگر از یک سن خودن نمیشه، اگر از دو سن خودن اشکال نداره.
چه موضوعی
چه حکمی فرق داره؟
مثلا
چرا؟
بله. هر دو فرمه،
هر دو
مثلا چیز
باشه، چه نجس؟ بله بله بله. چرا؟ گفته اگه هر دو از یه سرخ باشن، یه خطاب انتزاعی درست میشه، یه خطاب انتزاعی به نام افعل ها جمعی هم. نمیتونم مثل شما کنید هر دو نجس، اجتر باید نجس. این خطاب انتزاعی میشه معلومه به تفصیل. لذا مخالفت با اون میشه مخالفت با خطاب معلوم به تفصیل. یعنی همون بحث قبلی که گفتیم به نظر ما جایز نیست، فقط دو نفر مخالف بودن. ولی اگه از دو سن باشن، چون به مخالفت با یه خطاب معلوم به تفصیل بر نمیگرده اشکالی
نه، مخالفت با اقسام نمیگرده.
خب بله که جواب ماست، مخالفت با همون از اقابل الاسیده، ولی او این کار نکرده، ولی خودش رو میگیم. اونا اومده یه خطاب انتظار دیگه میشه درست کنی، گفته نمیشه، اگه نمیشه. ولی ما حرفمون اینه که شما مرسیت هیچ وقت نمیتونی قائل بشید، چون خود علی قابل الاسین رو داری. اون حرف شیخ. قول چهارم گفته که اگر اعترافی خطاب معلوم به اجمال ما به گونه ای باشند که حکم تمامی آن اعتراف واحد است، مثلا در همه اعتراف سخن از وجوب است، اینجا اگر حکمشون یکی باشه، مثلا در همهشون سخن از وجوب باشد، در اینجا مخالفت با آن جایز بگید چی؟ نیست. حالا چه موضوعیه و چه حکمیه؟ ولی اگر حکم اعتراف وحدت نوعی ندارد، مثلا در یک طرف از وجوب سخن گفته می شود و در طرف دیگر از بگید حرمت، خب اگه اینطور شد در این صورت مخالفت با آن جایز است. باز چه موضوعیه و چه بگید کلیه بحثش همون بحث خطاب انتزاییه. اونجایی که همه وجود باشه میشه برش کردون به یک مثلا افعل ها جمعی هم. شما اگر ترک کنی معصیت اون رو کردی، اما اگر یکی وجود باشه یکی حرمت، نمیشود به خطاب واحد برگردون. این هم دلیلش. بخوانیم این رو. الرابع، فرق میذاریم بین اونجایی که حکم مشتبه در موضوع این واحد به نوع باشه، واحد به نوع، نوع میشه چی؟ نوع احکام چیه؟ وجوب، حرمت، استحباب، اباحه کرد. و جنسشون چی میشه؟ الزام و عدم الزام، میشه جنس، درسته؟ اونجایی که واحد به نوع باشه، مثلا یا این شی واجبه یا اون. اینجا فرق میذاریم بین اینجا که اینجا بگیم مخالفت چیه؟ جایزه یا جایز نیست؟
جایز
نیست. و بین اختلافه، یعنی اختلافه کی؟ حکم مشتبه فی موضوع این، یعنی توی یه طرف وجوبه، توی یه طرف
حرمته،
مثل وجوب شی و حرمت شیء دیگر. یه طرف وجوبه، یه طرف حرمته. اینجا میگیم
جایز
هست یا نیست؟
هست.
آره، مستشکلی. و چه در این قول چهارم اینه که خطابات در واجبات شرعی به عصرها اگه همه وجوب باشن، اینا برمیگردن به یک خطاب واحدی به انجام همه عصرها. این یه افعلها جمعی میشه دیگه. شما بالاخره یا شیء الف واجبه یا شیء ب واجبه، بالاخره پس یقین پیدا میکنه یه افعلی اینجا بگید داری. حالا اگه ترک کنی بعض را عرفا معصیت کردی، به خاطر اینکه شما یه خطاب افعل داشتی. مثل اونجایی که مولا بگوید افعل کذا و کذا و کذا، یه افعل بگی، خطاب معلوم به تفصیل. این به منزله افعل ها جمیعا هست که توی قسم اول داشتی، بخواد به خطاب معلوم به تفصیل. این هم فرقی نمی کند در این اسیان بین اینکه ترک کنیم یکی از اطراف را معینا یا و این فلافرقه باشیم. نگفتم میگم الان فرق نکن. بعد یا با نه هم با هم تا هم اینجا باشیم، تا هم اینجا باشیم و فرق نکن. بریم که همه را انجام بدیم. به عصرا، خطاب در واجب شرعی به عصرا، یعنی به جمعی ها برمیگرده به یک خطاب واحدی به انجام تمام اطراف که همه اطراف رو چی؟ مرتکب شد. پس اگر تو مرتکب نشدی عرفاً معصیت کن. مثل چی؟ مثل همون خطاب معلوم به تفسیر بود که دو نفر مخالف بودن که اگه یه خطاب گفت افعل کذا و کذا و کذا، یعنی افعل ها جمیعاً، چون نتیسی بعدش کار کنی؟ ترک کنی. فلا فرقا باشه که این توضیح داره. حالا فردا بگیم که یواش رو بخونیم. اینجا تو نیست یه سلامات
مثلا
این
یکی رو انجام
بدی
موافقتا، یکی رو انجام
ندی
مخالفتا.
حالا اینو فردا بحث می‌کنیم. فعلا مخالفت قطعیش، موافقت قطعیش واجب نیست. بعد می‌گیم که اینا میگن مخالفت قطعیش هم جایز است. اینا رو حالا می‌گیم.
ولی اگه هم نوع باشن مثل نظرشون، مثل نظر شیخ دیگه، هم نوع
باشن مثل شیخ.